رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندانی در راه بند مانده تاجیکستان ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می‌شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوسی آنها در راه آستانه پتروپاولسک خراب شده است. دمیر قادربایف، یک مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت آقمالا، در صفحه اینستاگرام این نهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دکبر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کاکشتا آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمنوا، شهروند تاجیکستان، در این نوار گفته است که در هوای نامساعد اتوبوسشان با مشکل دچار شد و بیشتر از 3 ساعت در سردی ماندند. او گفت که حالا جایشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. خراب شدن اتوبوسی مهاجران در راه‌های قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس به روسیه سفر می‌کنند یا از آنجا برمی‌گردند که پول کم دارند. نرخ بلیت اتوبوس در نسبت به هواپیما و قطاره ارزان‌تر است. مهاجران طریق اتوبوس از تاجیکستان تا روسیه از 4 تا 7 روز می‌رسند. اسرائیل به هزاران ساکن شهر خان یونس در غزه هشدار داد است که فوراً این شهر را ترک کنند. در این شهر صدها هزار نفر از شمال غزه گریخته پناهنده شدند، ولی حالا معلوم نیست که آنها باید به کجا بروند. اسرائیل پس از آن که آمریکا با قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس فوری در غزه وتو گذاشت، حمله‌هایش را به جنوب این منطقه افزایش داد. سازمان ملل متحد میگوید با زور بیرون کردن فلسطینیان از خانه‌هایشان فاجعه بزرگتر به دنبال دارد و آنها جای برای رفتن ندارند. وزارت دفاع اسرائیل خریطه 6 منطقه شهر خان یونس را نشر کرد و اعلام کرد که ساکنان آن باید فوراً بیرون روند. سازمان ملل متحد وضع در غزه را دهشتناک نامیده، میگوید نصفی از مردم این باریکه از گرسنگی رنج میکشند. نوار غزه از 3 طرف در محاصره اسرائیل است و تنها یک راه به مصر دارد که آن برای بیرون رفتن مردم عادی بسته است. از این رو ساکنان این منطقه به جای بیرون از غزه رفتن نمی توانند، جایی که شبانه روز زیر بمباران اسرائیل قرار دارد. مسئولان برنامه غذارسانی سازمان ملل متحد میگویند امکان به قدر کافی رسانیدن کمک به مردم عادی را ندارند. با گفته مسئولان این برنامه، بمباران اسرائیل رسانیدن کمک های بشردوستانه به غزه را تقریبا ناممکن کرده است و فعالیت بخش های سازمان ملل گرفتار مشکل جدی شدند. اسرائیل ادعا دارد که در غزه گروه حماس را سرکوب میکند که روز 7 اکتبر به خاک این کشور حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان برد. سازمان های بین المللی می گویند در حمله های اسرائیل به غزه از همه بیشتر ساکنان عادی کشته شدند. تا کنون بیش از 17000 نفر در غزه کشته و بیش از 40000 نفر مجروح شده است که اکثرشان زنان و کودکانند. سازمان های بین المللی می گویند اگر وضع چنین ادامه کند، غزه را فاجعه گشنوشونیده فرا خواهد گرفت. کارمندان پلیس در شهر کانبادامی ولایت سغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورمتاوی 32 ساله به آن گمان بر شده است که روز 24 نوامبر امسال حلیمه جان نورمتاوا مادر 65 ساله خود را با 136 ضرب کارت کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روز 10 دکبر در شبکه اجتماعی نشر شد، شهریار نورمتاوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارت زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، نام مادر این جوان در رویخط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورمتاوف با بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می دهد. مقامات می گویند چون این جنایت ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در آیله های ناسالم در حالت مستی صادر می کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با آن در
اجازت ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکبر امسال در شهری بستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سر تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزد مرزی شده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبک تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی با توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان با تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت، ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند، ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این انشاءات را نام نبرد، ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یکی استفاده از راه وارو خواجه علا در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مذکور را ساکنان دهه‌های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه وارو خواجه اعلا می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاده 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخشای از سرحد سری هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سر دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود بالو رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تن انگشت را از کانها 100 سومانی گرانتر دسترس می کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالو رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"وای انگشت خونیغنو عینی 650 بود. اصول انا اصول 750 می خریم میجمیم 1200 می فروشیم 1350 1200 می فروشیم
یک تونشه بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند، امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب‌های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف به افزایش سوزشواری دیزلی رب داد. با گفته او، خرجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته و نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است، اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شاه عزیز ساکن محله گلستانی ناحیه شامنصور با رادیو آزادی گفت:
اکنون این کنه دوشون روش مگر سعیلوش که بگیری برای نمیشه به خرز میکنی چکو منی مگرم بگیری برای که خونه در گوده که مایده نوای چه خیل خیلی خیلی فهم میکن قیمت های قیمت های اول 15-20 سون بود اون قیمت های سال با سال کمر قیمت های پیش ارزان بود مو مثل اوزی همین دو تون سه تونم خیلی میگیریم در خیلی باسه با زمیستون از زمیستون از سو کاتا باشو کم میره اگر زمیستون سو دروز باشو سو بسیو میره
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است، ولی آنها میگویند گرانی مانعی جدی است. نگرانی ها از گرانی نرخ انگشت در حالی صدا میدهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر میکند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد میشود که اساسا در تهیه هر گونه کباب ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاع رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سغد کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این امور در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایده‌ناک بارها صدا داده است.
دیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو ایستاده سلامت می کنم من ایستاده سلامت می کنم نشنیده می روی تو گویا نشنیده می روی تو
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 27 نوامبر نوار به شبکه‌های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام می‌دهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه‌هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانی جریمه کرد. نظری ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادند و نه رقم تلفنی راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر می‌دهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه می‌کنند یا برای چند روز از کار محروم می‌نمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون در بالای ترپه در ماشین میمونن یا که از ترزه بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکسی مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه مگا بگیرم. اما در نیکروش سلام در اون مقصد در کروش سلام محکول نیست با کدام حالت با حالت که اون من بوی سیگاریت بوی عرق یا خیلش میشیند خیل میکنم در یک ماه یک بار سرشم شوه یا نمود بو میکنه که فلوس یا خیلش میشیند مثلا دهانش بوی هفت خر میکنه که خیل میکنه که اکا نپریاد با یا نمود گب میزنه که میگوی که تای وی قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات‌های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام‌های راننده را ثبت و او را گناهکار می‌کنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تیمیه یک ساکن دوشنبه می‌گوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیر یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خای دشنام می‌کنند، با ما هم خب نمی‌کنم.
چی شد که شما را دشنام کرد؟
راننده بهش اگه تاکسی هم سوار میشه میره نرخ زیاد میگن شو چه قچی کار نمیکنن هم نصیبه در قرارت میکنن ما هم عطوه دوده هم میتونیم رنگی باید.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت به رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جمع شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای
راننده چی پاید چی جواب میتونی؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین رو نمی فورتا فرو با تاکسی شین رو.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می رسانند. تنها تاکسی ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت ها به این بخش کسانی قبول می شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. به رانندگان درس می دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این شبکه های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذاشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی مزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم میزاج و هم راننده فردی جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسانی غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلات جمعیتی دوشنبه سختر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک باغی در شهر انتالیای ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری میشوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک میدهند و مکانی تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیای ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش میکند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره داشته باشد. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. جوانی تاجیکی که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سببهای خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمیکند. ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعداد آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزوین روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبتی ما دیدن شیر که یک حیوان وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می دهد، ولی در این باغ می تواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشا و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگهبین شیرها در این باغ به رادیو آزادی گفت:
تور ilk başta misafirleri kapıda karşılayarak
سیاحت و این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز میگیریم، در داخل قفس احتیاطی جای میدهیم. باید به کودکان دقت دهند، پنجره ها را نکپند. بایتاری ما همه قاعده های به خطری را میفهماند. وقتی آنها فهمیدند تلفن هایشان را برای نگاه داشتن میسپارند و با همین سیاحت آغاز میشود. سیاحت 10-15 دقیقه ادامه میکند. به خسته شوی مهمان ها و خواهش آنها ممکن است وقتی سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساسا از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روس ها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لک‌لک های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در انتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوا 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی میکند. میگوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه ماه بابا رهبر شده کار میکنم. با اینجا مهمان ها از روسیه، از مسکو میبیان، از قزوین میبیان، از ازبکستان میبیان مهمان ها ما. مهمان ها ما جدا هم مول میبیان. اینجا با من سفر ما هستن. لیون سفری میبیان 20 منوت 25 منوت وقتشون سفری میکنن، تور میکنن. سونی بعد با پایان رستوران ما هستن، رستوران با میشینن اوقاتشون رو میخورن ای بعد با اوتلشون میرن. توی بی اینجا یک تاجیک هستن، همین چیزایا همین خیلی همه جای خوشروی که زیبا کده مهم با نگو میکنن. توی باشون تاجیکی از تاجیکستان هستن، تاریخ دوم هستن. اینجا یا نمیدونن تاجیکای مهم، اگر دونن اینلی کده با اینجا شهر بیان اگر جدا خورسان میشون تاجیکای کم میبینن.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، 10 نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگویند تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزی که سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. دلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، از دلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزی سوختم.
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در غزه، ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عمل کردی او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آنتونیو گوتریش در صفحه خود در شبکه ایکس یا توییتری پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد، باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان اجازت می‌دهد که در حالت به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطر از کار افتادن سیستم های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه، از شورای امنیت می‌خواهم یک آتش بس بشردوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام آنتونیو گوتریش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کل سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کل سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. وی افزود: دبیر کل سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه میکند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت: درخواست دبیر کل سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقا به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دستی حماس باشد. تنش های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند و شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت: شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می افزاید: ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه موردی حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضوی آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصب دار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحب دار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلاوانی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتند، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون اوج گرفت. پسری ریکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسری وزیر سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفرف، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسی تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن این قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این رو همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیل می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو میخوام از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسی تاجیکستان رعایت میشود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه رو چی منصبدار و بی منصب و یا سرادمند و کمبیزاد رو به یک چشم میبینن و یا یکسان مناسبت میکنن؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستن. این همون جمله یکمی ماده 17 کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان است که می‌نویسد که همه در نزد قانون و سود برابر هستند. ولی حادثه های مرا با منصبداران رخ می‌داده، جزاهایی که آنها می‌گیرند این را نشان می‌دهند که همه در نزد سود و قانون برابر نیستند و بالاترین، افضلیت نکترین و اهمیت از همه روشن نشان میدادگی که همین برای چی و چی گونه قانون به همه برابر نیست، این قبول قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان است. هرچند که در کنستیتوسیا افضلیت نکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمان همچون پیشوای ملت با یگان نمودی جوابگری، نه مأموری، نه گراجدانی، نه جنیاتی، نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
ولی در مسئله قرارهای سودی و حکمهای سودی چی؟
قرارهای سودی، حکمهای سودی وابسته به سوبیکتی که زیر پرونده قرار گرفته است، وابسته به سوبیکتی سودشونده قبول کرده می شود، وابسته از موقع سیاسی آن، وابسته از رول اون در جامعه شهروندی و یا اینکه نزدیکی اون به همون حکومتداران، نزدیکی اون، نقش اون انسان یا خشتباری اون و پایدار کردن همین سیستم حضیره در تاجیکستان بوده.
بله، تشکر. جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟
گپ در اون که البته راضی نمی شوم، برای اون که مقصدی، اگر با مقصد سیاه کردن، با مقصد نادرست شهر دادن، گویم البته صدها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پرزیدنت همین گونه امتیازها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانون نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا و پرزیدنت فلان امتیاز داده می شود و به اجازت پارلمان، به اجازت مردم همین کار رو کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت، اساس دار سلو وحدت ملی با امتیاز های مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمت های مخصوص هست.
نه شما نادرست گفتید. یا شما قانون را نخونده اید یعنی که خیلی میدونیم وابسته با اونه که در کجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یکون جوابگری کشیده نمی شود. همچنین آوردگی این برخلافی ماده 17 سرکان جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سرداری دولت سرداری سیستم چنین کار میکنند، البته که اون آدمایی که از او پایانتر هستند، اما شخصانی که آنها رو نگاه میدارند، آنها رو یوری میرسانند در همین سیستم بودن، موجود بودن، از بایگری های همین امتیازهای سیستم استفاده ببرند، آنها یک دیگر رو به گفتی روسا پذیرش میکنند، دستگیری میکنند. بیاید اگر خواهد من مثال میبرم، سردار ترمینال یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب‌زاده را خود پیشوای ملت در نزد همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و اندوز آشکار میکنه جنایت هایش را میگوید که در مدت چند ماه از لیتنه به نمیدونم پالکونیک گذشت و 16 مرتبه به خارجه سفر کرد و صورت حسابوی بانکی در دولت خارجه دارد همه را برگردانده بیار تو جوان هستی و برنا 15 سال تو میشید. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یعنی که اقلا سنجیش آغاز میکرد، بله نه سنجیش هست نه یکون دکو خبر هست که آینده همین آدم چی شد، یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر محترم سیف الله سفروف. پس همین حادثه های آخر که گفتیم، جزای سبو گرفتن پسر ریکتور دانشگاه اسلوونی، فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن، بیانگر دیگر چیز نیست. یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه؟ به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت حالتهای استثنایی بودن میتوانند، حتی در قانون ها هم هست بعضی حالتهایی که اونها استثنایی باید باشند، مخصوصا نسبت پریزیدنت این یا اون کشور دادن امتیازها. این نمون حالتهای استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود، در ترکمنستان هم هست، در امریکا هم هست، مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزهایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و کذا. یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که اونها می دانند و می آموزند و در کتاب های اونها به طور نظری اساس نک شدند، اونها می توانند که این یون ماده قانون رو با پرمیچن می گن یا که ایلاوه هایش استفاده کنند، اون رو دیگر خیلی شرخ دیند و غیره و کذا. یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد.
یعنی استثنایی که شما میگویید، استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید، یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد، به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد؟ چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میتونید
بسیار چیزا همین کار اون هم بمانند پیسری که همین گل شیرالی و آغوشی متهم می شود. می بخشید گفتونه می برم از خاطر را برایده بخشید. شما میگه استثناء باید استفاده برده شود، بله در کدکس جنایتی هست استثناء، وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشتی حالت سبو کننده ممکن است که از همون نرمایی که قانونگذار معین کرده، مثال میگرم از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده شد، سوژه میتواند از اون از این مورد کمتر بگیرد. این درست است، ولی سوال میبرد که برای چی در سال 2018 یا 2019 نسبت دلاور گلو باز پسر همین قهرمان برنامه ما، پسری که چند مرتبه جنگ و جنجال و خولیگانی میکند، ماه ایون او را بازداشت میکنند برای که کارمند اوباب را میزند، نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنند با جایی که پرونده اویدی لطوکوبی نماینده حکومت آغاز کنم با ماده 238 بفکرم با ماده 328 نسبت چیم با ماده 237 خولگانی پرونده آغاز میکنند، در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با اون در چونین حالت استثنایی یا فرزندان نوبالغ داشته است یک سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی. این بینی باید هم استثنایی شبهانوک میباشد، برای چی از 5 تا هفت جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن، جناب سیف لوسفاروف در مورد همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثنا محض به منصبداران ربط میگیرد به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثنا است؟ استثنا در حالات دیگر هم میشود.
مثلا استثنا بر کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدم ده گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف لوسفاروف،
ما باید که یک دیگر را احترام کنیم. این خیلی موبایل گپ من و نپر
نه شما را بگیم رنگی من بیشتر گپ زنید، من همین را گفتنی هستم.
نه شما خودتان احترام کردید که در
محترم سیف لوسفاروف مرحمت
استاد که مزنابی استاد من شرطی هم من اول جواب ندادم.
بله بله مرحمت
نمونده جواب زنید.
مرحمت مرحمت
گپ در اون که خودی جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود. این حالت سبک کننده میگویند یا حالت وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان را شرط یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان را اعتراف میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنن، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستند، آزادی سخن است و میتوانند که در حالت های نادرست استثناء کردن یکان چیز البته این مسئله رو با بحث کشند. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم میشود که وزنین کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر نمیشود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده میشوند. من میدونم که ده ها زن ها را همین گونه از سود جواب دادن، مسافدا و مردا و دیگر ها را جواب دادن، لیکن در برای اونها هیچ کس گپ نمیزند. چرا؟
تشکر.
مثال های مصبی هم بیارد، وقتی که منفی می بیارد یعنی مثال های مصبی هم آوردن نکرد. من فکر نکنم مثال های منفی
شما گفتید چرا چرا بعد برای استثناء نسبت زنان و مسافران شما سخن نمیرانید؟ گفتید شما درست گفتید. چرا ما سخن نمیرانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان باید احاطه باید چی میگن همه گفتی روزا گلخه عبران رفته گید تماما زبیتنی رو بنشیده گید نه درخواست جواب میکرد نه یک سوال با یکان ستچیز کرد پیشنهاد نمیکند. این خیلی نمیشه در مدت شش ماه یک مراتبه در مدت یک ساعت با سوال های جورنالیستان جواب چند. اگر آنها کشاده میبودن ستچیز کشاده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینو آزاد کردن مثلا نسبتشون جزای سبکتر دادن، لیکن ما درباره اون رو یکون معلومات نداریم. زنگ میزنیم مکتوب بنویسیم یکون کس جواب نمیگرداند. از کجا ما ستاتیستیکا میگیریم؟ ستاتیستیکا حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
تشکر. حالا به سوال بعدی برمیگردیم. ما همیشه در صحبت ها با مردم این گفتار رو میشنویم که آدمانی به قبل آنها بی صاحب در دادگاه همیشه جزای سخت میگیرند، ولی صاحبداران به مثل مقام رسمی سرادمند برعکس. همین گفته نشان دهنده فاوریتیزم یا طرفگیری از قدرتمندان نیست به نظر شما جناب سیف لوسفاروف؟
گپ در اون که در همه دنیا قدرتمندان موقعشان دیگر است. بازم در مثال بایدن من با شما گفتم که حتی پرزیدنت امریکا ترامپ رو مثلا قیچی کردن و تویتر و دیگر چیزا شد. یعنی که در حالتهای لازمی قواهای حفظ حقوق و قواهای نظامی میتوانن که این یا اون سپارش رو اجرا کنن، اگر از طرفی دولت باشد یا اینکه از جهت سیاسی مقصد نک باشد. در این حالت ها ما اینا را رد نمیکنیم. اینا هستن در نه تنها در تاجیکستان، من مثالی از همه بهترش در امریکا هم دیدم، در فرانسه هم این گپ هست و در دیگر جا هم هست. برای همین در این جا فقط تاجیکستان را گناهگار کردن اصلا اساس ندارد. در ما هم هست مسئله استثنایی را باز برنگردم. در اینجا این خیلی است که موادهایی که در سود می شود و مخصوصا نسبت زنان، جوانان، کودکان، اونها در وسایل اخبار نیامد چاپ می شوند. البته با مکتوب های جمشید جواب ندادن ارگان های حفظ حقوق این از صلاحیت اونها وابسته است. می توانن جواب دهن و می توانن جواب ندهن، مخصوصا که این کس در خارج از زندگی می کند و ارگان های حفظ حقوق ما هم می توانن که با سوال های این کس من جواب ندهن، چون که در تاجیکستان هستم و شاید شهروندی هم بر اومدگی باشم، من هم میدانم این نشم در اونجا در پایان چی نوشتن، از نام کی نوشتن، برای چی نوشتن، یعنی چگونه اساسناک کردن که این فکت ها برای چی لازم است.
تشکر. جمشید یورف، شما حرفای دارید با سخنهای همصحبتمون سیف الله سفاروف؟
بله دارم، نیکن فرمت برنامه را به نظر بیتر در باره که برای چی جواب نمیگردونند مقامات های قدرتی، این بحث نمیکنیم، بفکرم این جوی بحث نیست،
این درست است. بله.
این برنامه نیست.
بله.
برمیگردیم به همین حالات استثنایی و اونه که گفتن که بیا در همه جهان هست، ما برای چی دقت فقط به تاجیکستان میکنیم. بله این بود از دوره همون آپشن ابتدایی، من فکر میکنم همین خیلی بود، کسی که در سر قدرت بود، کسی که امتیاز داشت، کسی که بوی بود، کسی که قوت داشت و همیشه امتیاز داشت. قانون عموما خیلی گیریم برای اداره کردن سیفی حکومت نیست، زیر توبه برآورده شده است، زیر توبه اون رو اداره کردن در یک رمک داشتن، نگاه داشتن، این برای اونها هست. ولی که اگر وقتی که ما بگیم که ما تاجیکستان دولت دموکراتی هستیم، بگیم که دموکراتی میخواییم سوزن، دولت حقوق بنیاد میخواهیم سوزن، امتیاز باید به یکون کس داده نشود، نه وابسته از اونه که شما نزدیک هستید به اویلا یا اینکه شما خشتبوری دارید به این یا اون. و این را هم آقای میرزانبی در از خاطر نبرونید که تاجیکستان یکی از دولت های از همه سر فسادترین است. بینید یک سروتمند اگر در پراکوراتورا کار کند، حتما پسری وای یا در تاموژنی کار میکند یا در گمرک کار میکند، در چیز کار میکند، مالو کار میکند، یا که در پراکوراتورا دیگر یا که میلیسیا دیگر کار میکند. اینها همچون یک ریشه دووندگی بین یک دیگر خشتبوری دارند و وابستگی دارند. برای همین وقتی که یک کس با دومی قانون حقوق میگاتد، البته که با دیگر روها او را یک دیگری همون هم مسلکانشان گفتن میتونیم یاردن میکنن، جزای سبکتری سبکتر میتونن اگر دیگر امکانیت نباشد، امکانیت باشد درباره او اومن دیگر معلومات نمیتونن. مثل قتل بهرام غفوری گجا شد، چی جزا گرفت؟ وای هم دتپ صادر کرد، وای هم در نتیجه حرکت های دیده و دانسته او آدم وفات کرد، گجا شد؟ درباره وای هم معلومات نیست، وای هم پراکرور بود.
ببینید حالا حاضر یعنی کار به جای کشیده، یعنی حالا کار به جای کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران، هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستان خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسری شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد، شاید مقامات از پیش نمیشدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفاروف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشید جان گفتند درست است و بعضی نقطه هایی هست که اونها را نمیشود گفت و بعضی نقطه هایی هست که اونها را باید که گویم. جامعه ما بسوی خود چی میگن، خود تشکل دهی بسوی دموکرات بسته دارد، لیکن ما حالی هم نمیگویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی همین یک جامعه آرمانی خودمون، جامعه دموکراتی، جامعه فرهنگی رفته ایستادیم. این بدون شبه، یگان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پراکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده ایستاده است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پراکتورا همین رو کرده میتوانیست. اون وقتا باز قانون ها درک خودی قانون ها دیگر بود.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب سید فلسفه، شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست‌ها درباره جنایت یک منصبدار، یک نفر با نفوذ خبر میدن بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون وقت خاموش میسن؟ این چه معنی دارد؟
این معنی خاموشی ندارد، اینجا یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال‌هایی که در تاجیکستان میشود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کردن نمیتواند. بعد اون که گپش برآمد، البته تحقیقات خدماتی به وجود آورده میشد یا تحقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کردن میشد این آدم گناهگار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث میشود یا جنجال میشود، یک کس رو میزنه، اونتا از پشت اینها گشتن امکان ندارد. حتی
جمشید یورف، نظر شما چی است به این پاسخهای سفلوس آرفا؟ چرا اونا باید خاموش هستند؟ یعنی چرا خاموش میشنن؟ انیقترش
در حقیقت در تاجیکستان بینه، در تاجیکستان ما اگر در یک شبانه روز چی قدر حقوق بیرون کنی یا که جنایت شود، باید غیر امکان است که در سایت رسمی وزارت کارهای داخلی یا که پراکوراتور همه اونها رو ما نویسیم پرتویم. نه که اگر چونی قانون بیرون کنی ها رو شخصان میکنن که در جمعه یک عبرو دارن، یک نفوذ دارن یا که وابستگی دارن و یکان وابستگی خیش تباری با آدمان نزدیک به حکومت دارن، حتما باید که این چیزا گفته شود، اشکار بیان کرده شود.
بله تشکر از
وزارت های تاجیکستان عموما خود را یکان مسئول در نزد خلق حساب نمی کنند.
تشکر.
مسئول اپراتور نه یکان کست، چون که اونها را خلق انتخاب نکرده است، اونها تعیین شدن و اونها سخن تعیینگر را نگاه می کنند.
بله تشکر. و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون براری میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل همه برابر است. در نزد قانون همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کمبغل یا بای. قانون برای همه برابر، برای همه دخل دارد. اگر فکر خلق هر خیل است که مثلا فرزندوی کارکنوی بالا مقام میگن جزا نمیگیرند، همه خل فهمیده بودن که در سودیو اشتراک نکردن.
Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня даже рассудит. Нету правды, охо. Камбахал будет сидеть, а бой вон гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. اوخی چی بگم با سوتم نتنن هستای چه خیل نیستای این ایجا بچه مرا جنانه که نورم قب میزنم پولا میتونی دارم
روی چی مردمی خیل میگن خواهد همه ای هر یک چیز یک اساس دوره. اگر قانون همیشه ریویه شود، قانون همیشه در جایش باشه، هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمیاید.
در تاجیکی گفتم برم همی خیل برای همه قانون برای همه یک داره. یکم جو خانم برای بوی برای کمغان فرق نکرده.
مثلا میگن کی فرزندای منصبدارو اگر
ای وای گفتم میگه آدمای بهسان میگن من نمیگم گپورا برای ریکوردم چه اللهم
10 سال خدمت کردم ندیدم یگان فرزند بوی بچه را در خدمت. اما من کمغل به حال خیلی سرگردان میتپن میورن چون لای سای تقبوزی میکنه که ها تقا دوشا وشی جریمه وزمین تا گنای وزمین تسبق میکنه.
قانون برای همه یک ایه نکی هم بچه راست بود، برای که تقب و سون باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه.
جناب سیف‌الله سفروف، از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا.
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون هر خیل عقیده دارن، موافق فهمیششون، موافق یکان مثال که از خیش تبارشون هست، موافق همه اندشه میرونن. یعنی که نمیشود که گپی قدی کوچکی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت احاطیم، لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند، ما را اعتراف میکنیم در بعض جاها همه میشود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد.
تشکر جمشید یورپ، خواهش میکنم خیلی مختصر.
گویم 90% مردمی که در نوار دیدیم و سخنان ما را تصدیق کردن که برابری نیست و از کجا با خلاصه آمدن؟ در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشان، چی در حالت خودشان چی در حالت همسایه و خویشتنشان.
تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته میتواند؟ محترم سید فلسفر، شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟
همه وقت در حالت نابرابری اجتماعی، نابرابری حقوقی، نابرابری فرهنگی، نابرابری ملی، دینی، البته پیامدش بد است. در اینجا هیچ جای شبهه نیست. ولی همین چیز در تاجیکستان در حد کمترین است. موجود است لیکن در حد کمترین است. تاجیکستان به هر حال خیلی جهت‌های مثبتی در راه شورای دولت گرفته است و جهت‌های انانه‌های ملی خودمان هم امکانیت نمی‌دهند که بسیار همین نابرابری‌ها پیدا شوند و مثلا خودی سود و پراکتور و اوکازور رو گناهگار کنند. در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است. اینها حالی هم پایان هستند، اینها رو ما نمیتونیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم با سیاست دولت صرف هم میروند، همه کارمندان حقوق ساتیز در خدمت خلق هستند، اینها گفته نمیتونیم. چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله، همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند. ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت با آن نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند. و این به ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یورف، به همین سوال نظری شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نوبرابری چی خیلی که استاد گفتن، چی در جمعیت باشد، چی نوبرابری اقتصادی باشد و سیاسی و حقوقی دیگر باشد، عاقبت های نخوب دارد. این در آخر می تواند با آشوب ها و شورش های را رساند که دولت از بین می رود در نتیجه چنین نوبرابری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید از این پیشگیری کند. تا حال ما نمی بینیم اگر پیشگیری، تا حال نمی بینیم که حتی جواب کن که شهباز رجب زاده یا اینکه دولت بیگ خیر زاده بسن. برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویمش بعد یک سال، وقتی که با او 10 سال میتن بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خودی حکومت همین نابرابری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتن دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشند. مرحمت سید فلسفرف، از شما شروع میکنیم.
نظر من این است که تمام کوشش رو به اون خاطر بود که به مردم حقوقشون رو فهمونیم، آنها نشان دیم که آنها همونن حق خود را سایی باشند و این قانون را آنها قبول کردند و منطقیت آنها را حمایت میکنند. چون که موافق کنستیتوسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی‌های دیگر، نهادهای دیگر مراجعه کند و این نابرابری را از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یورف، مرحمت شما.
اکنون تبابت و دوای این بیماری گویم، این نقصان گویم، آسان یافته نمی شود. این یک چند چاره های کمپلکسی اجرا کردن در کار که این نابرابری از بین رود. مثال من یکی از اونها رو گفتم، میتوانم که اهالی تاجیکستان یگان مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همه مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه‌ها و تکلیف من همین است که صدهای جمهوری تاجیکستان انتخاب شوند از طرف اهالی همان منطقه، بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بهتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون‌گذاری جاری کرده شود، چه که استاد درست قید کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد به شما برای صحبت و به آخری اینجا به آخری برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاستشناس فلسفه و معاون پیشینی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را گردانندگی میکردم و منتظر نظر و پیشنهاد شما هستیم. زیر همین برنامه نویسید که کدام موضوع را میخواهید در برنامه بعدی بررسی کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. کمیته حالتهای فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که یک گروه شهروندانی در راه بند مانده تاجیکستان ازبکستان را از سردی نجات دادند. در خبر گفته می شود که 26 شهروند تاجیکستان و 2 شهروند ازبکستان از روسیه طریق قزاقستان در راه بازگشت به وطن بودند، ولی اتوبوسی آنها در راه آستانه پتروپاولسک خراب شده است. دمیر قادربایف، یک مسئول کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت آقماله، در صفحه اینستاگرام این نهاد با نشر نوار گفت که ساعت 1 شب 9 دکبر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان را از سردی نجات دادند و در جای گرم در شهر کاکشتا آنها را جای دادند. نوری عبدالرحمنوا، شهروند تاجیکستان، در این نوار گفته است که در هوای نامساعد اتوبوسشان به مشکل دچار شد و بیشتر از 3 ساعت در سردی ماندند. او گفت که حالا جایشان خوب است و آنها را با مواد غذایی تامین کردند. خراب شدن اتوبوس مهاجران در راه‌های قزاقستان بارها رسانه‌ای شده است. مهاجران بیشتر طریق اتوبوس بر روسیه سفر می‌کنند یا از آنجا برمیگردند که پول کم دارند. نرخ بلیت اتوبوس در نسبت به هواپیما و قطاره ارزان‌تر است. مهاجران طریق اتوبوس از تاجیکستان تا روسیه از 4 تا 7 روز می‌رسند. اسرائیل به هزاران ساکن شهر خان یونس در غزه هشدار داده است که فوراً این شهر را ترک کنند. در این شهر صدها هزار نفر از شمال غزه گریخته پناهنده شدند، ولی حالا معلوم نیست که آنها باید به کجا بروند. اسرائیل پس از آن که آمریکا با قرار شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش‌بس فوری در غزه وتو گذاشت، حمله هایش را به جنوب این منطقه افزایش داد. سازمان ملل متحد میگوید با زور بیرون کردن فلسطینیان از خانه هایشان فاجعه بزرگتر به دنبال دارد و آنها جای برای رفتن ندارند. وزارت دفاع اسرائیل خریطه 6 منطقه شهر خان یونس را نشر کرد و اعلان کرد که ساکنان آن باید فوراً بیرون روند. سازمان ملل متحد وضع در غزه را دهشتناک نامیده، میگوید نصفی از مردم این باریکه از گرسنگی رنج میکشند. نوار غزه از 3 طرف در محاصره اسرائیل است و تنها یک راه به مصر دارد که آن برای بیرون رفتن مردم عادی بسته است. از این رو ساکنان این منطقه به جای بیرون از غزه رفتن نمی توانند، جایی که شبانه روز زیر بمباران اسرائیل قرار دارد. مسئولان برنامه غذارسانی سازمان ملل متحد میگویند امکان به قدر کافی رسانیدن کمک به مردم عادی را ندارند. به گفته مسئولان این برنامه، بمباران اسرائیل رسانیدن کمک های بشردوستانه به غزه را تقریبا ناممکن کرده است و فعالیت بخش های سازمان ملل گرفتار مشکل جدی شدند. اسرائیل ادعا دارد که در غزه گروه حماس را سرکوب میکند که روز 7 اکتبر به خاک این کشور حمله کرد و بیش از 1200 نفر را کشته، زیاده از 200 نفر را گروگان برد. سازمان های بین المللی می گویند در حمله های اسرائیل به غزه از همه بیشتر ساکنان عادی کشته شدند. تا کنون بیش از 17,000 نفر در غزه کشته و بیش از 40,000 نفر مجروح شده است که اکثرشان زنان و کودکانند. سازمان های بین المللی می گویند اگر وضع چنین ادامه کند، غزه را فاجعه گشنشونی فرا خواهد گرفت. کارمندان پلیس در شهری کانبادامی ولایت سغد یک مرد را با گمان کشتن مادرش بازداشت کردند. شهریار نورمتاوی 32 ساله به آن گمان بر شده است که روزی 24 نوامبر امسال حلیمه جان نورمتاوا مادر 65 ساله خود را با 136 ضرب کارت کشته است. تحقیق این پرونده به پایان نرسیده است و گمان پلیس را هنوز دادگاه تصدیق نکرده است. در برنامه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که روزی 10 دکمبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، شهریار نورمتاوف اقرار می شود که مادرش را پس از یک جنجال با کارت زده کشته است. معلوم نیست که نوار اقرار این جوان زیر چه شرایطی ثبت شده است. با گفته وزارت کارهای داخلی، نام مادر این جوان در رویخط افراد گرفتار بیماری روحی ثبت بوده است. احتمال گرفتار بودن شهریار نورمتاوف به بیماری روحی نیز سنجیده می شود. این پرونده همچون کشتار با بی‌رحمی مخصوص تفتیش می شود. قتل مادر با دست پسر حادثه کم سابقه در تاجیکستان است که احیانا رخ می‌دهد. مقامات میگویند چون این جنایت ها را یا گرفتاران بیماری روحی یا افراد در آیله های ناسالم در حالت مستی صادر میکنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
مرگیریم www.azadi.org
گروه های توپوگرافی یا مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سری تعیین 24 کیلومتر دیگری سرحد موافقه کردند. ملاقات جانب ها از 29 نوامبر تا 5 دکمبر امسال در شهری بستانی تاجیکستان گذشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور روز سه‌شنبه از قول کمیته دولتی امنیت ملی نوشت که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر شد و پروتکل به امضا رسید. حکومت قرقیزستان در اعلامیه متنی به این مانند را نشر کرد و گفت که نشست آینده در قرقیزستان خواهد گذشت. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان از ماه اکتبر امسال تا نیمه دوم ماه نوامبر در عموم بر سری تعیین 75 کیلومتر سرحد راضی شده بودند. آنچه مقامات تاجیکستان و قرقیزستان نمیگویند و مایه تشویش بعضی از ساکنان نزدیک مرز شده است این است که سازش جانب ها کدام قطعه بحثی سرحد را در بر میگیرد. سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 1 دکمبر امسال در یک سخنرانی در حضور همتای قرقیزستانیش قمچیبک تاشیف تنها همین را گفت که در مسائل استفاده انشاءات در قلمروهای بحثی به توافق اصولی دست یافتند. وی گفت قرقیزستان به تمام انشاءاتی که در قلمرو ما دارد دسترسی دائمی خواهد داشت ولی قلمرو از جمهوری تاجیکستان باقی خواهد ماند. تمام انشاءاتی که جمهوری تاجیکستان در قلمرو جمهوری قرقیزستان دارد ابدا و دائما از طرف تاجیکستان استفاده می شوند ولی زمین ها قلمرو جمهوری قرقیزستان باقی می ماند. یتیموف هیچ یک از این انشاءات را نام نبرد ولی عین زمان گفت که دو مسئله اساسی که یک استفاده از راه وارو خواجه اعلی در اسفره است تقریبا حل شده است. راه مسکو را ساکنان دهه های نزد مرزی قرقیزستان بارها بستند و ده ها مراتبه در آن بین ساکنان دو طرف جنگ و خونریزی به عمل آمده است. او شرح نداد که سرنوشت این راه چی می شود و مسئله چگونه حل شده است. رئیس هیئت تاجیکستان همچنین گفت طرز استفاده آبانبار دوستی که در قرقیزستان آن را تارتکول می نامند عین شیوه استفاده از راه وارو خواجه اعلی می شود. این آبانبار سالهای 70 عصر گذشته با هدف آبیاری زمین های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان ساخته شده است و دو طرف سر آن دعوا و جنگ هم کرده اند. قمچیبک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نیز گفت ما چند قرار مهم قبول کردیم و این قرارها ما را با هم نزدیک می کند. ملاقات آینده در وادکن برگزار می شود و کمیسیون های دولتی ما به تنفس کار می کنند. برای همین من فکر می کنم که با قبول تمام قرار بسیار نزدیک شده ایم. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاده 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. نامعین ماندن بخشای از سرحد سری هر چند وقت سببی زد و خوردی مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان در دو سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. دعوا بر سری دسترسی به زمین و چراگاه ها، راه و آب و منابع دیگر است. با وجود ادامه روابط کاری میان دو کشور، مناسبت های سیاسی بین دو همسایه نزدیک هنوز پورا برقرار نشده است. مرز قرقیزستان برای شهروندان تاجیکستان بسته میماند و داد و گرفت های تجارتی و اقتصادی دو کشور هم بسیار ناچیز شده است.
با فرارسی فصل سرما در تاجیکستان نرخ انگشت یک سوزشواری اصلی ساکنان به حساب می رود، بالا رفته است. تاجران می گویند امسال نسبت به یک سال پیش یک تن انگشت را از کانها 100 سومانی گران‌تر دسترس می کنند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین برای شرح موضوع نامه رسمی طلب کردند. جمشید قربانوف تاجری انگشت می گوید هرچند نرخ انگشت بالا رفته است ولی مشتریانشان کم نشده است. او روز 6 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما انگشت فونیغنو عینی 650 بود. اصول انا اصول 750 میخریم، میجمعیم 1200 میفروشیم. 1350 1200 میفروشیم.
یک تونش ها؟
تونش ها.
بعضی ساکنان گفتند اگر در سال گذشته کیلوی انگشت را با ارزش 90 درهم تا یک سومونی دسترس میکردند، امسال یک سومونی و 30 درهم است. یکی از سبب های بالاروی نرخ انگشت را تاجر جمشید قربانوف به افزایش سوزشواری دیزلی ربط داد. با گفته او خراجات در انتقال انگشت نیز بالا رفته و با نرخ آن به تاثیر نمانده است. خریداران میگویند ارزش انگشت بالا رفته است، اما چاره جز خریدن آن را ندارند. مصطفی شو عزیز ساکن محله گلستانی نویای شومنصور با رادیو آزادی گفت:
اگر امکانات روشون رو مگرم سعیلوش که بگیری برای نمیشه بگیری قرض میکنی چکومنی مگرم بگیری برای که خونه در گوده که مایده موای چخیر خیلی زیفا میکن قیمت های قیمت های اول 15-20 سون دارم اون قیمت های سال با سال کمر قیمت های پیش ارزان بود مو مثل از یه همین دو تون سه تون هم خیلی میگیریم خیلی بسا با زمیستون های زمیستون های سو کاتا باشو کم می رو اگر زمیستون سو دروز باشو سو بسو می رو
هوای سرد و جاری شدن محدودیت انتقال نیروی برق طلبات مردم را در روستاها به انگشت بیشتر کرده است، ولی آنها میگویند گرانی مانع جدی است. نگرانی ها از گرانی نرخ انگشت در حال صدا می‌دهد که تاجیکستان به خارج کشور از جمله به کشورهای افغانستان و پاکستان انگشت صادر میکند. به تاجیکستان از قرقیزستان طریق ازبکستان انگشت وارد میشود که اساسا در تهیه هر گونه کباب ها استفاده شده نرخش نسبت به انگشت داخلی قریب 3 برابر گران است. طبق اطلاعی رسمی در 9 ماه سال جاری تنها در ولایت سوخت کمی بیشتر از 1,100,000 تن انگشت استحصال شده است. به اطلاعی وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین در سال گذشته استخراج انگشت در 11 کن نزدیک 2,400,000 تن را تشکیل داده است که این امور در مقایسه با یک سال پیش 300,000 تن زیاد بوده است. در تاجیکستان 14 شرکت به استخراج انگشت مشغولند. در کشور دست یافتن هر شرکت به کانهای انگشت و استخراج و فروش آن آسان نیست. در گذشته نگرانی ها از شفافیت در انجام تندرهای مربوط به استخراج کندنی های فایده‌ناک بارها صدا داده است.
دیده می روی تو مارا دیده می روی تو گل را چیده می روی تو مارا دیده می روی تو استاد سلامت می کنم من استاد سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی میرا بی تو
رهبران بخش نقلیات شهرداری دوشنبه میگویند بر پایه شکایت مسافران در یک هفته اخیر دو راننده را جزا دادند. یک راننده تاکسی برای دشنام دادن مسافر از کار رانده شد و راننده دیگر برای خودسرانه تغییر دادن خط سیر تاوان سپرد. آنهایی که از نقلیات جمعیتی دوشنبه استفاده میبرند بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شدند و از واکنش مقامات به این رویدادها استقبال میکنند، ولی راننده ها میگویند گناه از دو جانب است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 27 نویبر نوار به شبکه های اجتماعی راه یافت که در آن یک راننده تاکسی مسافر را دشنام میدهد. مسافر گفت راننده نخواست او را با خلطه هایش به ماشین سوار کند. بعد پخش نوار راننده ظریف محمد نوروف از شرکت رخش تاکسی رانده شد. علاوه بر این پلیس دوشنبه او را برای دغل گفتاری 680 سومانی جریمه کرد. نظری ظریف محمد نوروف معلوم نیست. دقیق نیست که مسافر به او چی گفت و چرا او چنین تند پاسخ داد. در شرکت رخش تاکسی نه مسئله را شرح دادن و نه رقم تلفنی راننده را تا با او صحبت کنیم. این یگانه دعوا میان مسافران و رانندگان نقلیات جمعیتی دوشنبه نیست. اداره دوشنبه نقلیات خدمات رسان، نهاد نظارت کننده در بخش نقلیات جمعیتی پایتخت، تقریبا هر هفته از مجازات رانندگان تاکسی یا اتوبوس خبر میدهد. برای این کار اکثر وقت رانندگان را جریمه میکنند یا برای چند روز از کار محروم مینمایند. عظمت رحمانوف 3 سال است که تاکسی میراند و با مسافران گوناگون روبرو میشود. میگوید نباید عیب را فقط در رانندگان جست. این راننده میگوید
هست بعضی مقصد مسافرای هست که میشینن پوچاشون در بالای ترپه در ماشین میمونن یا که اعتراض بیرون میمونن یا که هست که میکشن مگه کلوک تاکشو مقصد یا خیلیش میبره بالا بود هوای تازه میگه بگیرم. اما در کروش سلام در اون مخلوم در اون کروش سلام خول نیست که با کدام خول با حالت که اون من بوی سیگاریت بوی عرق یا خیلیش میشنید خول میکنم در یک ما یک بار سرشم شوه که یا نمود بو میکنه که فلوس های یا خیلیش میشنید مثلا دهانش بوی هفت خر میکنه که خول میکنی که اکا نپریاد نه با یا نمود گب میزنه که میگوی که تای وای قرزوری.
این راننده پیشنهاد دارد که در همه نقلیات‌های جمعیتی باید کامیرا یا ویدیو رگیستراتور گذاشته شود، چون به گفته او بعضی مسافران فقط دشنام‌های راننده را ثبت و او را گناهکار می‌کنند. اما مسافران نظر دیگر دارند. تیمیه یک ساکن دوشنبه می‌گوید بارها بر سر زیاد گرفتن حق راهگیرا یا چیز دیگر با رانندگان بحث و دعوا داشت.
خیلی دشنام می‌کنن، با ما هم خب نمی‌کنن.
چی شد که شما را دشنام کرد؟
راننده بشه که تاکسی هم سوار میشمیره نرخ زیاد میگن شوی چه قطی کار نمیکنن هم نصیبه دخلات میکنن ما هم عطوی دوده هم میتونیم رنگوه.
نصیبه مراد و ساکن دیگری پایتخت هم با رانندگان نقلیات جمعیتی بر سر زیاد گرفتن مسافران جنجال کرده است. مراد و در صحبت به رادیوی آزادی گفت
منم چند بار جمع شدگی هستم.
برای چی؟
برای که بسیار آدم بار میکنن با هم دیگر روی هم برای هوای
راننده چی پاید چی جواب میده؟
نمی فورتا فرو با تاکسی شین رو نمی فورتونا فروه با تاکسی شین روه.
در دوشنبه صدها اتوبوس و تاکسی به مردم خدمت می‌رسانند. تنها تاکسی‌ها قریب 6000 عدد هستند. بر اساس طلبات بعضی شرکت‌ها به این بخش کسانی قبول می‌شوند که تجربه نکم از 3 سال رانندگی داشته باشند. بر رانندگان درس می‌دادند که با مزاجان چگونه باید معاشرت کنند. اما صرف نظر از این، شبکه‌های اجتماعی پر از نوارهای دعوای مسافران و رانندگان است. رسلان سربازاده سالهاست در بخش نقلیات جمعیتی دوشنبه کار میکند و بارها شاهد بحث و دعوای رانندگان و مسافران شده است. میگوید بسیاری بحثا بر سر چیزهای کوچک مثل خوراک نخوردن در داخل ماشین، به این طرف راه نگذشتن یا در را سخت پوشیدن سر میزند. این کارمند شرکت یک تاکسی راه حل را چنین میبیند.
اولین درجه هر یک انسان اگر حرمت خود را داند، عصبی نشودن، چی راننده چی میزاج، این باید هر یک انسان از خودش سر کند. هم میزاج و هم راننده فرد جامعه هستند. آنها همه از یک زمین هستند. یکم کس انسان غیر عادی نیست که به همه چی طاقت فرسا باشد.
مسافران آرزو دارند طلبات از رانندگان و پلچین ها در نقلیات جمعیتی دوشنبه سخت‌تر شود و شخصانی تصادفی به این بخش راه نیابند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یک باغ در شهر انتالیا ترکیه که در آن شیرهای زنده نگهداری می شوند و دوستداران حیوانهای وحشی از طریق ماشینهای مخصوص آنها را تماشا کرده برایشان خوراک می دهند و مکان تماشای سیاحان از تمام دنیا تبدیل یافته است. این باغ را با چند نوع تفریح و تماشای شیرها در انتالیا ترکیه یک تاجیک مقیم این شهر با دوستانش بنیاد کرده است. هر مهمانی این باغ تلاش میکند بهترین عکس بگیرد تا از تماشای آن خاطره ای داشته باشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلوی رو میکنم. جوانی تاجیکی که این باغ را در انتالیا بنیاد کرده است با سبب های خلل وارد نشدن به تجارتش خود را معرفی نمیکند. ولی میگوید مهم این است که توانست در این کشور برای خود و تاجیکان دیگر جای کار آفرد. حالا در این باغ 22 شیر نگهداری می شود و مسئولین باغ برای بیشتر کردن تعدادی آنها تلاش دارند. سوفیا برای سیاحت از شهر قزوین روسیه به شهر انتالیا آمده است. او گفت تماشای این باغ که شیرهای زنده دارد برایش پسند آمد. با گفته این هم صحبت ما، دیدن شیر که یک حیوان وحشی است نه همیشه در آزادی امکان می دهد، ولی در این باغ می تواند بدون ترس آن را دیده برایش خوراک دهد. تماشابینان این باغ مثل سوفیا از کشورهای آلمان و فرانسه و پولشو و چخی هستند. عبدالله یک مسئول نگهبان شیرها در این باغ بر رادیو آزادی گفت:
تور ایل پاشه مسافرلر کافیدا کارشیلیرک
سیاحت و این شکل است که اول مسافران را در نزد در پیشواز میگیریم، در داخل قفس احتیاطی جای میدهیم. باید به کودکان دقت دهند، پنجره ها را نکپند. بایتار ما همه قویده های بخطری را میفهموند. وقتی آنها فهمیدند تلفن هایشان را برای نگاه داشتن میسپرند و با همین سیاحت آغاز میشود. سیاحت ده 15 دقیقه ادامه میکند. با خسته شوی مهمان ها و خواهش آنها ممکن است وقتی سیر و گشت تغییر یابد. سیاحان هستند اساسا از اروپا، آلمان، فرانسه، پولشا، چخ، کشورهای بالتیک و روسها هستند.
این سیاحت تنها در یک گوشه باغ است. آنجا تماشای لکلک های زنده و تماشای باغ از طریق ماشین های مخصوص هم پیشنهادی تماشابینان شده است. چندی از کارمندان این باغ استراحتی در انتالیا نیز تاجیکان مقیم ترکیه هستند. شهناز اوچیلوه 8 سال پیش به این شهر رفته، آنجا زندگی میکند. میگوید بنیاد این باغ اگر برای سیاحان از نظر تفریح جالب باشد، برای او و تاجیکان دیگر جای کار و درآمدشان است.
سه ماه بابا رهبر شده کار میکنم. ما اینجا مهمونا از روسیه، از مسکو میبیان، از قزوین میبیان، از ازبکستان میبیان مهمونامو. مهمونامو جدا هم مول میبیان. اینجا با من سفر مو هستن. لیون سفری میبیان 20 منوت 25 منوت وقتشون سفری میکنن، تور میکنن. سونی بعد با پایان رستوران ما هستن، رستوران با میشینن اوقاتشون رو میخورن و بعد با هتلشون میرن. توی بی اینجا یک تاجیک هستن، همین چیزایی همین خیلی همه جای خوشروی که زیبو کده مهم با نگو میکنن. توی باشون تاجیکی از تاجیکستان هستن، شهر خودم هستن. اینجایی نمیدونن تاجیکایی مهم. اگر دونن اینلی کده با اینجا شهر بیان اگر جدا خورسان میشون تاجیکای کم میبینم.
در این باغ که در مساحت 40 هکتار بنیاد شده است، ده ها نفر کار میکنند که نصفی از آنها تاجیکان میباشند. مؤسسانش میگن تلاش دارند نوهای دیگر سیاحت را راه اندازی کرده با این وسیله تاجیکان را هم برای کار به این شهر سیاحی در ترکیه جلب کنند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. بر بمیرم دل وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. Thank you. فاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، فاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی پیر سوزه سوختم.
انتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه و برای زیر فشار گذاشتن شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه، ماده 99 فرمان یا منشور جهانی سازمان ملل متحد را فعال کرد. این عملکرد او خشم اسرائیل را برانگیخته است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آنتونیو گوتریش در صحیفه خود در شبکه ایکس یا توییتری پیشین نوشت: از زمانی به فعالیت آغاز کردن به عنوان دبیر کلی سازمان ملل متحد، باری اول است که از ماده 99 استفاده کرده است. ماده 99 منشور جهانی سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان اجازت می دهد که در حالتی به خطر روبرو بودن امنیت و صلح جهانی، اعضای شورای امنیت را به جلسه فوری دعوت کند. دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت: با توجه به خطری از کار افتادن سیستم های یاری رسانی انسان دوستانه در غزه، از شورای امنیت می خواهم یک آتش بس بشر دوستانه را فوراً اعلان کند. گیلاد اردن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام آنتونیو گوتریش خواهان استعفای او شد. وی در شبکه ایکس این اقدام دبیر کلی سازمان ملل متحد را محکوم کرد و نوشت: امروز دبیر کلی سازمان ملل متحد به سطح پایین ترین اخلاقی نوی رسیده است. وی افزود: دبیر کلی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت این ماده را که بسیار کم از آن استفاده می شود، تنها زمان فعال کند که بتواند بر اسرائیل که با تروریست های حماس مبارزه می کند فشار بیاورد. آقای اردن همچنین نوشت: درخواست دبیر کلی سازمان ملل متحد برای آتش بس دقیقا به معنای ادامه حکومت حماس در غزه است. او به جای اینکه آشکارا به مسئولین حماس در برابر این وضعیت اشاره کند و از راهبران این تروریست ها بخواهد که خود را تسلیم کنند و گروگان ها را برگردانند تا جنگ خاتمه یابد، تصمیم گرفته است همچنان بازیچه دست حماس باشد. تنش های لفظی مقامات اسرائیلی با دبیر کلی سازمان ملل متحد در حال است که امارات متحده عربی پیشنویس قدنامه را که درخواست آتش بس انسان دوستانه در غزه را پیش بینی میکند به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل در بیانیه گفت: شرایط فاجعه بار است و تقریبا به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است. این بیانیه می افزاید: ما نمی توانیم صبر کنیم. شورای امنیت باید قاطعانه وارد عمل شود و خواستار آتش بس انسان دوستانه بشود. امارات متحده عربی می گوید که این پیشنویس قدنامه مورد حمایت کشورهای عربی و سازمان همکاری های اسلامی است که 57 کشور عضو آن هستند. گروه فلسطینی حماس روز 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و بیش از 240 تن دیگر را با خود به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه در 2 گذشته بیش از 16,000 فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتند، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران دارا در برابر قانون اوج گرفت. پسری ریکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسری وزیری سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاست شناس سیف الله سفاروف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفاروف از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسیون تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.